أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله ربا چند راه تخلص هست و در بعض موارد اصلا ربا حاصل نیست، یعنی حرام نیست. مرحوم محقق در شرای این موارد تخلص از ربا را از هم تفکیک کرده، ولی برخی از فقها مثل شهید دلم و دیگران اینها تفکیک نکردن. مرحوم محقق در شرای در ضمن این که فرمود ها هنا مسائل و سید شش مسئله است، مسئله ششمی که قبلا مطرح شد این بود که یجوز و بیع و درهمین و دینارین به دینارینه و درهمینه، که این نصوص طائفه خاصه برای اثبات مطلب بود که این تخلص تعبد است یا رو غرائز و ارتکازات عقلاست. عده مثل مرحوم سید ریاض رضوان الله علیه و سایر فقها میگفتن این رو غرائز و غلاست، تعبد نیست. برخی هم مثل مرحوم اسمم کاظم رضوان الله علیه فقط این تعبد است، که این اگه کسی باز زمیمه بفروشد این ربا برطرف میشه. بعد از این یه عنوان مرحوم محقق در شرح دارد که فرمود بقد یتخلص من الربا، به این که عهد المتبایعین کالای خود را به او میفروشه به یه قیمتی، بعد کالای او را به یه قیمت دیگری میخره، که هم اون تفاوت ملحوظ شد و هم در عقد واحد نبود، که الان بخواست خدا بعدن باید مطرح میشه. شهید به صاحب برخی از فقهای دیگر این دو تا عنوان را زیر مجموعه تخلص از ربا کردن، ولی مرحوم محقق اون اولی رو به عنوان تخلص از ربا ندانست، مثل اینکه یه تعبد محض است، یا نه تعبد نیست، راه دیگری است که بارها عرض شد. چرا مرحوم محقق این مسئله ششم را جز تخلص از ربا ندانست؟ مرحوم شهید رضوان الله علیه همه اینها رو زیر مجموعه تخلص از ربا مطرح کرد، ولی محقق این کار را نکرد. بانگ شهید بعد از محقق بود و نظم محقق را هم دیده بود، که این نکته چند بار گفته شد و در عنوان قد یتخلص من الربا که بخواست خدا بعدن خواهیم گفت بازم بازگو میشه. اما یه مسئله که فعلا مطرح است جزء پنجاهمین مسئله مرحوم اسمم کاظم تو همین جلد شش عروه است، این است که مرحوم محقق در متن شرایع فرمود ها هنا مسائل و ست، شش مسئله است. اولین مسئله که شون نقل میکنن این است که لا ربا بین الوالد و ولدهی و یجوز لکل منهما اخذ الفضل من صاحبه ولا بین المولى و مملوکه ولا بین الرجل و زوجته ولا بین المسلم و اهل الحرب و یثبت بین المسلم و الذمی علی الاشهر. ربا که محرم است در بعضی از موارد تخصیص خود، اطلاقات بعضی از امه تغییر شد، عمومات بعضی از آیه تغییر تخصیص پیدا کرد، که بین والد و ولد ربا نیست. برخی ها اختصاص دادن که والد می تواند از ولد ربا بگیرد دون العکس، ولی مشهور بین علما طرفی نیست، که محقق هم جزء همین قائلان به این قول مشهور است که طرفین می توانند از یکدیگر ربا بگیرند. بین مولا و مملوکش که در نظام بردهداری مطرح بود اونجا هم ربا نیست. این بنابر این که عبد مالک بشود و بتواند تجارت کند، اما اگه مالک نشود دیگه ملکی ندارد تا وارد مسئله تجارت و ربا و امثال ذلک بشه. ولا بین الرجل و زوجته، اینجا هم گفتن چه زوج دائم چه زوج منقطع، بین اینها ربا نیست. ولا بین المسلم و اهل الحرب، مسلمان و کافر حربی، اگر مسلمان از کافر حربی ربا بگیرد حلال است دون العکس. و یثبت بین المسلم و الذمی علی الازهر علی الاشهر، ولی بین مسلمان و کافری که اهل کتاب است یک، و شرایط ذمه را قبول کرده است و بون عمل میکند دو، این حکم مسلمان را دارد سه. بنابراین بین مسلمان و ذمی ربا گرفتن حرام است، اما بین مسلمان و کافر حربی این ربا حرام نیست. اونایی که مسائل شرعی رو رعایت می‌کردن و سعی می‌کردن بالاخره تا اونجا که ممکن است ربا نگیرن، از پول هم بالاخره استفاده برن، این پول‌ها رو معمولا می‌بردن تو بانک‌های کفار حربی که از اونها سودی بگیرن، خب میگن حلال است. اصل ربا گرفتن باعث رکود تولید است، ولی برفرض بخواهند ربا بگیرن، قبلا اونها اون که متشرع بودن سعی میکردن که این پول را تو بانک های کافر حربی بگذارن، یا اونها که حربی هن اصلا معتقد نیستن، مثل همین کمونیست ها و اینا، یا نه اگر اهل کتابن شرایط ذمه رو نمیپذیرن به ذمه عمل نمی کنن، مثل مسیحی ها و کلیمی ها و امثال ذلک، وگرنه در بانک های اسلامی مسلمان های کار رو نمی کردن. خب این فتواییست که محقق در متن شرایع دارد، قبل از ایشون همین فراموش گفتن، بعد از ایشون همین فراموش دارن، و این معروف بین فقها رضوان الله علیهم است. مخالف در مسئله مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه بود، و سر مخالفت ایشون هم اون نحو برداشتی بود که این بزرگوار از این نصوص داشت. در روایات ما آمده است که لا ربا بین الوالد و الولد. بعضی از آیین متأخر هم بیمیل نبودن که یه همچه فتوایی بدن. لا ربا بین الوالد و الولد، معروف بین اصحاب از در استفاده از این حدیث این است که این ربا نیست، این حلال است. ولی مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه از این تعبیر شریف که لا ربا بین الوالد و الولد حرمت می‌فهمیدن، نظیر این که می‌گفتن لا رفث ولا فسوق فی الحج ولا جدال فی الحج، از اون عبارت حرمت فهمیدن، فهمیده می‌شود. لا رفسه یعنی حق ندارن کسی در اونجا نکاح بکنه، در اونجا فسوق حرام است، در اونجا جدال حرام است. همونطوری که رفس و فسوق و جدال در حج حرام است، ربا بین الوالد و الولد حرام است. لا ربا بین الوالد و الولد. بعدها که به کلمات اصحاب مأنوس‌تر شدن، بیشتر بررسی کردن، روایات دیگر هم دیدن، بعد فتواشون برگشت، فهمیدن به این که این لا ربا یعنی حرمتی ندارد، یعنی اینها میتوانند در اجزای خانوادگی از یکدیگر ربا بگیرن، چون بیرون از حریم خانواده اینها نیست، زن شوهر اینطورن، والد و ولد اینطورن. مشکل هست هم در والد نسبی از راه فرزند دختری اشکال کردن، هم در باره مادر. این گفتن که لا ربا بین الوالد و الولد، حد اکثر ولد شامل میشه، نوه شامل نمیشه یک، و فرنوه دختری هم شامل نمیشه، بر فرض نوه پسر بگه نوه دختری شامل نمیشه دو. چرا؟ برای اینکه حرمت مغلظه ربا یه چیز روشنی است، و اون چه که از اطلاقات یا از عمومات می شود تخصیص داد یا تزداد قدر متیقنش همین ولد نسبی بلا فصل است و دیگه والده را شامل نمی شود، در رسوس والده ندارد، فقط دارد والد. اگر والدین بود خب روشن بود، یا اگر ام بود روشن بود، اما خصوص والد برای میشه که این دیگه. و این تفکیک در فقه هست به دلیل اینکه برای والد حق اذن در نکاح فرزند هست، برای والده نیست. این حقوق در فقه ممکن است بین پدر و مادر فرق باشد. در مسئله قضاء فوائد، قضاء فائته پدر را گفتن بر پسر بزرگ واجب است، اما در باره قضاء فائته مادر رو خیلی ها فتوا ندادن. پس این تفکیک چه در قضاء فوائد هست، چه در ولایت بر فرزند هست و مانند آن. و اگر والدین بود یا اون بود شامل می شد، اما والد که شامل نمیشه. خب بنابراین مخالف در مسئله مرحوم سید مرسلا رضوان الله، اون هم برگشتن در نظر نهاییش و موافق با فتوا مشهور شدن، برای اینکه لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. معناش این است که در اینجا این کار حرام است. اینجا لا ربا به اون معنا نیست که اینجا حرام باشه، اینجا حرام باشد، به معنی که اصلا این موضوع منتفی است، یعنی ربا حکم میداد. این حاکم بر ادله رباست به نفی موضوع، به تضییق موضوع. اگر دارد که حرم الله ربا مطلق است، یه وقت است که به لسان تخصیص است یا تقیید است، یه وقت است به لسان حکومت است. اگر به لسان حکومت باشد گاهی به لسان توسعه موضوع است، گاهی به صورت تصدیق موضوع. اونجا که به صورت توسعه موضوع باشد، مثل که فرماید از صلات طواف بالبیت صلاتو، اونجا که به صورت تصدیق موضوع باشد فرماید لا ربا بین الوالد والولد، این مخصص نیست، حاکم است، حکومتش هم به نحو تصدیق موضوع است، یعنی بین والد و ولد این کار حرام نیست. خب عمده پس اقوال مسئله این است، معروف بین اصحاب هم همین عمده ادله مسئله است. چند روایت است که برخی از اینها ضعیف است و قابل اعتماد نیست. یقیناً با این روایت های ضعیف نمی شود اون حرمت مغلظه ربا را از نظر دور داشت. یه پشتوانی با داشته باشد. پشتوانه این روایت ضعیف روایت صحیح است یک، و عمل قاطع اصحاب است دو. این اصحاب گذشته از این کتاب های فقهی نوشتند، نسبت به متأخران حق تعلیم دارن، حق رسالت هم دارن. اینا رسانه اهل بیت بودن، اینا رساننده پیام اهل بیت بودن. به ما قرآن فرمود اگر خبری به شما رسید فتبینوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اگر یه روایت مرسل بود یا ضعیف بود، ما که از فسق اون خبر نداریم، بر فرض اگر عدالت او احراز نشد، ما باید تبیین بکنیم. حرف لطیف مرحوم حاجی رضا همدانی تو کتاب زکاتشون اینه که مگه ما نباید تبیین بکنیم؟ خب این همه مشایخ و علما که حرف به وسیله اینها به ما رسیده است، اینا دارن عمل میکنن. هاذا نوع تبیینه، آیه که بیش از این ندارد که شما تحقیق کنید، تبیین کنید تا برای شما روشن بشه. یکی از بهترین راه تحقیق، یکی از بهترین راه تبیین اینه که اینها رسانه اهل بیتن، ما حرف رو به وسیله اینها، حرف ائمه رو به وسیله اینها داریم. خود اینها گفتن روایت ضعیف حجت نیست، اینها کتاب نوشتن گفتن روایت ضعیف حجت نیست، و همه اینها دارن به این عمل بکنن. معلوم میشه پشتوانه قوی دارد، معلوم میشه که این روایت صحیحه معتبری بود، به دست ما نرسیده. پس بنابراین ما بیش از تبیین که وظیفه نداریم. فرمود اینجا اکن فاسون من بین فتبینو، بهترین راه تبیین هم همین است که این مشایخ فن که رسانه اهل بیتن کاملا دارن بین عمل میکنن. قبل از سید مرسی این تو بود، مرحوم شیخ مفید و اینها، بعد از سید مرسی الان بیش از 1000 سال است دارن میشه عمل میکنن. اینه که ما از در سند هیچ مشکلی نداریم. پس دو عامل باعث تقویت سندی است، یکی این که گرچه برخی از این روایات ضعیف است برخیش صحیحه، یکی هم عمل قاطع اصحاب. اما حالا این روایات رو در باب روا، روایت باب 7 از ابواب روا است که وسائل جلد 18 صفحه 135 به بعد، باب 7 از ابواب روا، این روایات اونجا نقل کردن. روایت اولی که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی را نقل کرده است، ان عمر ابن جمیم ان ابی عبدالله علیه السلام، این است که وجود مبارک امام صادق طبق نقل فرمود قال امیر المؤمنین علیه السلام لیس بین الرجل و ولده ربا. خب اگر بین والد تعبیر میکرد ممکن بود بگیم که این تقلیب است و امثال ذالک، ولی دارد رجل بین مرد و بچه او، معلوم شد مادر شامل نمیشه دیگه. تعبیر اگر به والد بود ممکن بود بگیم تقلیب است یا جهاتی دیگه، والدار هم شامل میشه. اما وقتی فرماد بین مرد و فرزند او، معلوم میشه که مادر شامل نمیشه. لیس بین الرجل و ولده ربا و لیس بین السید و عبده ربا. حالا اگر گفتیم عبد مالک نمیشه که، تجارت نمیتواند بکند، که خب این سالبه به انتفاع موضوع است. اما وقتی گفتیم مالک میشه میتونه تجارت بکنه، یا درباره عبد مدبر است یا درباره عبد مکاتب است و مانند آن که حق تجارت و امثال دارش دارند، ربا بین اینها نیست. آخه علت ندارد اینجا. علتش اگه در روایت ذکر شده بود خب منصوص العله بود و به مادر هم میرسید و به نوه های دختری هم میرسید. اما اگه روایت در علت در روایت نیست و فقط در روایت این است که بین مرد و بچه او، این معلومش شامل مادر نمیشه و شمولش هم نسبت به نوه ها دشوار است، با اون همه اطلاقات غلیظ و شدیدی که در حرمت رباست. اگر یه همچه علتی بود که اینا اعضای یه خانواده، در یه خانواده این مال میگرده، خب هم شامل مادر میشد هم شامل نوه های دختری و پسر. این روایتی که مرحوم کلینی نقل کرد، این روایت رو به همین اسناد از کسی نقل نشده، لکن روایت دیگری رو مرحوم کلینی با همین اسناد از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کرد که فرمود لیس بیننا و بین اهل حربنا ربا، نأخذ منهم 1000 درهم به درهمن و نأخذ منهم ولا نعطیهم. این که میگیم رباست، این ربا منتفیست و حرام نیست، یک جانبه است، نه دو جانبه. انسان پول از بانک های غیر مسلمان وام بگیره و اونها ربا بده، مثل بانک اسلامی است، حرام است. اما پول بگذارد در بانک های کافر حربی و از اونها بخواهد سود بگیرد، از این جهت مشمول حرمت ربا نیست. اونا که یه قدر رعایت میکردن سعی میکردن این کار بود. این روایتی که دوم را که مرحوم کلینی با سند خاص از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل کرد، مرحوم صدوق هم ایرو به عنوان روایت مرسل یاد کرده است. مرحوم شیخ طوسی هم همین روایت نقل کرده است. منتها مرحوم شیخ طوسی از مرحوم کلینی نقل کرد. روایت سوم این باب که باز مرحوم کلینی رضوان الله تعالی نقل کردن، ان حریز، ان زراره، ان ابی جعفر علیهم السلام از وجود مبارک امام باقر، فمول لیس بین الرجل و ولده و بینه و بین عبده ولا بین اهله ربن، بین مرد و اهل او، بین مرد و عبید او ربا نیست. خب این معلوم میشه که عنوان رجل رو مطرح کردن، مادر شامل نمیشه و شمولش هم نسبت به نوه‌ها دشوار است. انما الربا بینک و بین ما لا تملک، اون ربا که محقق میشه و حرام است این است که بنده نباشه بین شما و بین کسی که شما مالک نیستید. حالا شما مالک نیستید اما از این که اون طرف مملوک باشد یا نباشد، نه اینه که بین حر و عبد ربا نیست، بین عبد و مولا ربا نیست. لذا همین شخص بخواهد از عبد دیگری ربا بگیرد محرم است، از عبد خودش بخواهد ربا بگیرد محرم نیست. در اون نظام بردگی نفرمود بین این که بین الحر و بین العبد ربا نیست، فرمود بین مالک و مملوک ربا نیست. لذا اگر همین شخص از یک بنده که برده دیگری است نه برده او بخواد ربا بگیرد محرم است. ما در بعض از موارد خود موضوع مشخص میکند که نه مرد دخیل است نه زن، حکم مال اون شی است. مثلا بگن از حضرت سوال میکنن که رجل شک بین از سلاس و الاربه، حضرت میفرماد به این که اگه تأمل کرد فکرش به جایی نرسید بنار بر سه بگذارد یا بنار بر اکثر چهار بگذارد و دو رکعت نماز احتیاط یا رکعت نماز استاده احتیاط بخورد. اینجا ما میفهمیم که حکم مال شک است، شاک هر کی میخواد باشد. در نماز احتیاط اینطوره، نماز شک اینطوره. کلا مردی در اثنای نماز شک کرد یا حرف زد یا کلامی یا قهقهه کرد یا گریه کرد، این حکمش چیه؟ معلوم است که اینجا حکم مال شک است، مال قهقه است، مال بکا است، مال کلام عمدی است، مال سلام است، نه مال مرد و زن. اما اینجا اطلاقات و ادله و اومات فراوانی داریم که ربا حرام است. بعد بخوام ببینیم که از این تحت عام چی خارج شده. خب باید به قدر متعقن اکتفا بکنیم دیگه. قدر متعقن اینجا عنوان رجل را اخذ کرده. فرمود بینی که بین رجل و ولد او، بین رجل و عبد او و بین رجل و اهل او ربا نیست. انما الربا فی ما بینک و بین ما لا تملک، نه اینه که بین حر و عبد ربا نیست، بین شما و بین کسی که ملک شما هست رباست. پس معلوم می‌شود که اگر کسی بخواهد از مملوک دیگری ربا بگیرد این هم محرم است. اهل یعنی عائله او، نه اینه که اهل بعضوها نسبت به بعض چه حکمی دارن. مرد نسبت به اهلش میتواند ربا بگیرد و حلال است، اما اهل بعضوها نسبت به بعض چه حکمی دارن که ازش استفاده نمی شود. که برادر از برادر، خواهر از خواهر، برادر از خواهر، مادر از فرزند، اون یادش استفاده نمی‌شد که مرد می‌تواند از بین مرد و اهل او ربانی است، نه بین اعضای خانواده، بین اهل بعضها نسبت به بعض ربا نباشد. خب قلت و فالمشرکون بینی و بینهم ربن، در همین روایت سوم که حریز از زرار نقل میکند از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه، زراره به حضرت عرض میکند که مشرکون حکمشون یکیست در مسئله ربا بینی بینهم؟ قال نعم، مشرک هم اگر میتوانید از نور ربا بگیرید. قال قلتو فی انهم ممالیک، خب اینا چون مملوکن برای اینکه کافر حربی هم، ما میتوانید از نور ربا بگیریم از این جهت هست؟ قال نه، درست است که اگر جنگی بشود و اینها به اسارت در بیاین ملک یمین امت اسلامی هن. اما ملک یمین شخص شما که نیستن که. فقال انک لست تملکهم، اینو که ما تنها ملک تو نیستن، انما تملکهم مع غیرک، تو به سایر مسلمان ها در مالکیت اینا سهیمید، انت و غیرک فیهم سوا، فالذی بینک و بینهم لیس من ذلک، اونی که بین تو و اونهاست از این قبیل نیست که ملک خاص شما باشد، لان عبدک لیس مثل عبدک و عبد غیرک، ما یک مملوک خاص داریم که ربا بین مالک و مملوک نیست، یه مملوک عام داریم که الناس فیه شرع آن سوا، این تو زیر مجموع اطلاقات حرمت ربا سر جاش محفوظ است. خب این که مرحوم صاحب وسال میفرماد که این که دارد مشرکون اینجوریان مخصوص به ذمی است که از ذمی نمیشه ربا گرفت. روایت چهارم که باز زراره و محمد مسلم عن ابی جعفر علیه السلام نقل میکنند همین است، الا اینکه در ذیل روایت چهارم دارد که لأن عبدک لیس عبد غیرک، اونجا دارد که لأن عبدک لیس مثل عبدک و عبد غیرک، اینجا دارد که لأن عبدک لیس عبد غیرک، یعنی ربا بین مالک و مملوک جایز صحیح است، بین مالک و مملوک خاص جایز است، بین مالک و مملوک عام جایز نیست. خب روایت پنج این باب که اون رو باز این رو مرحوم صدوق نقل کرده، وجود مبارک امام صادق فرمود لیس بین المسلم و بین الذمی ربن ولا بین المرأه و بین زوجها ربا، اینجا شامل زن و شوهرم میشه. خب زن و شوهر میشه متقابل است یا یک جانبه است؟ اون روایات دارد که مرد میتواند از زن ربا بگیرد، اینجا به نحو عام دارد که بین زن و شوهر ربا نیست، که این لیس بین المسلم و بین الذمی ربا حمله بعض الاصحاب علی الذمی الخارج عن شرایط ذمه، این که حضرت فرمود این حرام نیست بین مسلمان و ذمی حرام نیست، اون ذمی که به احکام ذمه عمل نمی کند، اهل کتابی که به احکام ذمه عمل نمی کند حکم کافر حربی رو دارد. روایت ششم این باب که علی ابن جعفر از برادرش وجود مبارک موسی ابن جعفر سوال میکند این است که ان رجل اعطا عبده عشرة دراهم الا ان یؤدی العبد کل شهر اشجت دراهم ایهل زاله قار لا بسه. یک مالکی به مملوکش وام داد و از اون خود ربا بگیرد، حضرت فرمود عیب ندارد. روایت هفتم این باب که علی بن جعفر فی کتابی عن اخیه علیه السلام نقل بکند همین است، منتها با این اضافه: و سألت عن رجل اعطا رجلا مئة درهم که یعمل بها الا ان یعطیه خمسة دراهم او اقل او اکثر هل یحل ذلك؟ قال لا، حاضر ربا و محض. فرمود به این که اگر مالک و مملوک باشه، بله خب این ربا حلال، ربا نیست، یعنی حکم ربا ندارد. اما اگر به دیگران پول بده، از سنخ مزاربه نباشه، مقاسات نباشه، مقارسه نباشه، مساقات نباشه، مزارعم نباشه، هیچ کدوم از این عقود اسلامی نباشه، بگه این پول رو بگیر کسب بکن، سودش ماهانه اینقدر به من بده. یه وقت هست که مزاربه است، میگه سرمایه از من، تجارت عمل از شما، سود مشترک، یا اگر ضرر کردید حکمش قضا، این مزاربه است و عقد اسلامی. اما یه وقتی به او پول میداد، میگه ماهانه اینقدر سود به من بده، این فرمون جایز نیست. پس اونی که علی ابن جعفر رضوان الله علیه از وجود مبارک امام کاظم سلام الله برادرش نقل بکند، این دو تا حکم است. یکی این که بین مالک و مملوک ربا نیست، که اگر بهش پول بده از رو ربا سود بخواد، ولی بین برادران اسلامی اگر پول بده و از سود بخواد رباست و این میشه محرم. این روایات هفتگانه بعضشون معتبر است که اگر بعضی ضعیف بودن صحت بعضی اون ترمیم میکند. عمده است که محل عمل بسیاری از اصحاب است و جل لولالکل بهش عمل کردن. بعضی از آقای متأخرین از مراجع متأخر رضوان الله علیهم اجمعین اینا مائل بودن که نظر مرحوم سید مرتضی رو داشته باشن که بین والد و ولد مثلا ربا هست، حرام است. خب اینها نصوص مسئله ربا بود. حالا ببینیم روز چهارشنبه است، مقداری هم بحثای ربایی داشته باشیم که اساس کارمان همین. در روایاتی که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شد این است که حضرت فرمود تحفت المؤمن الموت. بالاخره برای هر کسی یه چشم روشنی هست، حالا یا او از سفر برگشته یا در کاری موفق شده، یه چیزی میخوام به او هدیه بدن، تحفه بدن. تحفه و هدیه‌ای که از طرف ذات اقدس اله به مؤمن داده میشود همون مرگ اوست، برای اینکه این به بهترین نعمت که ملاقات انبیا و اولیاء علیهم السلام است، از یک طرف رسیدن به بارگاه قرب الهی است از طرف دیگر، ملاقات با فرشته است از طرف دیگر، روح و ریحان شدن انشاءالله در بهشت است از طرف دیگر. فرمود الموتو تحفت المؤمن، این هدیه است که از طرف ذات اقدس اله مؤمن بود. و این که قبلا هم گفته می شد که انسان مرگ را می میراند، در جریان قیامت کاملا روشن می شود. تو روایات معاد دارد که مرگ به صورت یک کبش امله در می آید، همگان او را می بینند، بعد این مرگ را ذبح می کنند، می گویند حیاتون بلا موت، دیگه مرگی در عالم نیست، خود مرگ را از بین می برند. یعنی تحول، تغییر، دگرگونی، زوالی نیست، ثابت می شوید. و اگر روایات موت مسئله معاد و بهشت خوب روشن بشه، بررسی بشه، نزدیک همین روایات فقهی که بحث میشه اونام بحث بشه، دیگه شبهه و سوال نمونه که انسان بره تو بهشت میلیون ها سال بره اونجا و بخوره و استراحت کنه یعنی چی؟ خسته نمیشه؟ این سوال گزنده است در ذهن که آدم وقتی وارد بهش شد میلیون ها سال اونجا هست چیکار میخواد بکنه؟ اگه معلوم بشه که نحوه وجود بهشت چیست، نحوه وجود بهشتی چیست، نحوه بهره برداری بهشتی از نعم بهشت چیست، این اصول سگانه روشن بشه که بهشتی ها ثابتن نه ساکن، این سوال دیگه در ذهن انسان نمی آید که خسته میشه یا خسته نمیشه. هیچ وقت فکر نشد که مثلا ملائکه خسته میشن، اونا یه غذایی دارن، یه حسابی دارن، یه کتابی دارن. انسان مثل ملائکه نمیشه، ولی بالاخره یه نشئه از وجود هست در عین حال که بدن دارد، غذا دارد، نشئه هستی اونجا نشئه ثبات است که سکون نیست تا انسان خسته بشه. خستگی مال حرکت و سکونه، ثابت خسته نمی شود. انسانی که یا متحرک است یا ساکن مثل دنیا، این خستگی دارد، ولی اگر ثابت شد با همین بدن، با همین تشکیلات، با همین این صورت، با همین قیافه، دیگه خستگی برای او معنا ندارد. خب این که ما گفتن تحفه است، مرگ چگونه برای انسان چشم روشنایی است؟ عصاره اعمال رو به صورت مرگ در میارن و به انسان نشون میدن. این مرگ با چهره های گوناگون دیده میشه دیگه. فرشته های مرگ هم با چهره های گوناگون ظهور میکنن. خب یه وقت هست یه کسی در دنیا طرزی زندگی میکنه که سیئات در درون او مرده میشن، یک جامعه را هم از ابتلای به سیئات نجات میده، دو نمیگذارد که این جامعه آلوده بشن. این شخص نورانی وقتی در بهشت آمد، از وجود مبارک در قیامت آمد، از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل میشود که اگر این نزدیک جهنم حرکت بکند، جهنم به او عرض میکند یا مؤمن جز فئن نورک اطفاء لهبی. جهنم به این مؤمن بگوید زودتر تشریف ببرید، برای که نور شما حرارت من رو خاموش کرده. یعنی چی؟ همین شخصی که در دل تو اون روایاتی که مرحوم کلری رضوان الله علیه در همین جلد اول کافی از وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه به هشام میگوید که اگر کسی من عطف اکزا عطف اکزا، اگر نور فکرتش را با کثرت شهوت خاموش بکنه، فرو مشکل پیدا بکنه، فرو مشکل پیدا بکنه. در قبالش این مطلب هست که نور اون اشتعال و شعبه و جرقه شهوت و غضب را با نور عقل خاموش بکند. خب این رو مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف ملایحتون نقل کرد که هنگام نماز که میشه اول وقت، که انسان متاسفانه وقتی اول وقت دارن اذان میگن این خیابان عبور میکنه، ببینید خیابان پر جمعیت از هر کسی مشغول کار خودشه. لکل امرئ منهم یوم اذن شأن یغنی، گروه اندکی به فکر مسجدن. مرحوم صدوق رضوان الله نقل کرد که تو کتاب شریف ملایحضور وقتی مؤذن دارد میگد که هی علی الصلا، از موقع اذان هست، فرشته هایی به انسان ها میگویند قومو صلواتکم. عطف او به صلواتکم نیرانکم التی اوقدتموها علی ظهورکم تو مردم زود برید این آتشایی که روشن کردید رو پشت شما هست، بار دوش شماست، برید این آتشا رو خاموش کنید. عطف او سلب به سلباتکم نیرانکم التی اوقدتموها علی ظهورکم. این صدای هر روز فرشته هاست که موقع اذان، موقع نماز اینو میگن، برید این آتشا رو خاموش کنید. خب نماز این قدرت رو دارد که آتش را خاموش کند. اون بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که فرمود وقتی مؤمن از کنار جهنم می‌گذرد، جهنم به مؤمن عرض بکند جز، یعنی تجاوز بکن، برید کنار، جز فعل نورکه ات فعل لهبی، من مسئولیت دارم، من مسئولم، کفار رو من بوده بسوزونم. خب اگر نور شما حرارت من رو خاموش بکنه، خب من مسئول وظیفه من انجام نمیدم. شما اینجا تشریف ببرید که منم کار خودم انجام بدم. اونها خود جهنم هم معصوم است. هرگز اشتباهی بشه یک کسی رو بیشتر بسوزونه اینجور نیست. نه تنها فرشته های جهنم که تعبیر قرآن است علیها ملائکه غلاظ شداد لا یعصون ما امرهم الله معصومن، خود جهنم هم معصوم است. هیچ کس را اشتباها نمی سوزند، هیچ کس را اضافه بر اون مقدار نمی سوزند، ولی خب مسئول است. این جهنم که مسئول انجام وظیفه است به مؤمن میگوید شما در دنیا که بودید با نورتون جلو معاصی میگرفتید، یه عده حاضر نبودن با شما ارتباط برقرار کنن، اینا تو ظلمت هستند و الان دارن اینجا معذب میشن. شما اینجا که تشریف داشته باشید نور شما اون حرارت من رو خاموش بکند و من مسئولیت رو انجام نمیدم جز فعل نور. خب این جهنم میفهمد، ما از کجا بفهمیم که این آتش جهنم نمیفهمد؟ اینا تشبیه و مجاز و کنایه است. تعبیرات قرآن کریم است که اذا رأت هم مکان بعیدن سمعوا لها تغیزا و زفیرا، رؤیت را به خود نار نسبت میدهد. فبود جهنم وقتی از دور ببینه کفار داره میزنه نعره میزند. خب ما به چه دلیل بگیم این اسناد رؤیت به آتش مجاز است؟ مگه برای ما مسلم شد که جهنم آتش جهنم الا ولابد مثل آتش دنیا است که آتش دنیا درش نمی کند؟ اونجا فرمود اذا رأت هم، یعنی جهنم، نار جهنم کفار را از دور ببیند، اذا رأت هم سمعوا لها تغیزا و زفیرا. آدم که عصبانی میشه از شدت عصبانیت میگن داره نزدیک تکه تکه بشه. در تعبیرات قرآن کریم هم این است که جهنم وقتی اینها میبیند این تکاد و تتمیز و من الغیظ، از بس عصبانی میشه مثل اینکه میخواد تکه تکه بشه. خب یعنی همه اینها مجاز است، همه اینها تشبیه است. برای ما مسلم شد که اونجا که فرمود هیزم جهنم خود افراد ظالم و معصیتکارن، ما از کجا میتونیم بگیم که جهنم مثل دنیا است که حتما باید از جنگل هیزم بیارن؟ فبود اما القاسطونه فکانو لجهنم حتبا. حالا مواد سوخت و سوز فراوانی هم در جهنم هست که ما خبر نداریم، اما این مقدار که صریح آیه سوره مبارکه جن هست که روشن است که فبود خود ظالم هیزم جهنم از صدرت گر میگیرد. آتشای بیرونی از بیرون شروع میشه، اول لباس میسوزونه، بعد بدن رو میسوزونه، بعد به قلب میرسه. اما آتش درونی اول درون میسوزونه بعد بیرون رو. این نار الله الموقده التي تطلع على الافئده از درون شروع میشه، چون که معاصی هم از درون شروع میشه، نیت پلید هم از درون شروع میشه. خب اگه آتشی مواد سوخت و سوزش، هیزمش خود کافر بودن، ما به چه دلیل بگوییم به اینکه این تشبیه هست؟ پس ازار رعت هم مکان بعید سمعو لها تغیزن و زفیرا، به حقیقتش عمل میشه. تکاد و تتمیز و مدل غیز، به حقیقتش عمل میشه. اونم که در قیامت وجود بارگ پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود جهنم به مؤمن میگوید جز فین نور که عطف الهبی، اونم به حقیقتش عمل میشه که اعوذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا.